وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الوسط بن الحسن أنزل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي بعث الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشرف ويملأ به الأرض قسطاً وعدلاً ويمكن له وينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عذابة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. آية 82 از سوره مبارکه مائده. قبل این عرض شده این مطلب که ما در روش بحثی که داریم در تفسیر و توضیح آیات شریفه مقید به این نیستیم که حالا از اول سوره که انتخاب شده آیه به آیه به طور متوالی مورد بحث قرار بدهیم، مقید به این نیستیم، چون ممکنه گاهی به آیاتی برسیم که مربوط به مسائل کلامی است یا مسائل فقهی است و مبتنی بر یک سلسله مقدمات تحلیلی و علمی است که خیلی سازگار نیست با یک مجلس عمومی که متشکل از افکار مختلف و اذهان متفاوت هست، که سازگار نباشه و ملالت آور یا احیانا بی نتیجه باشه. لذا ما نیان میگذاریم بعض آیاتی که این چین نیاز داشته باشه به بحثهایی که هم برای افکار عمومی منتج نیست یا ملالت آور هست، میرویم سراغ آیات دیگری که بتوانیم بهتر استفاده کنیم، یعنی به قدر استعداد و ظرفیت درکی که داریم بهتر بتوانیم استفاده کنیم. از این نظر تا 69 آیه 69 آمدیم از سوره مائده، از اول سوره و از سوره آیه 69 تا 81 را میان میگذاریم، قریب 10-11 آیه که مربوط به همون قسمت های اهل کتاب این هاست و آیه که تلاوت شد آیه 82 از سوره مبارکه مائده است و در این آیه مقایسه ای شده است میان قوم یهود و قوم نصارا از جهت برخوردشون با اسلام و مسلمین، یعنی یک نواخت نیست، یکسان نیست برخورد یهود و نصارا با اسلام، بلکه یهود برخوردشون با اسلام و مسلمین برخورد لجوجانه و مستکبرانه است، با خشونت و طغیان و عصیان. اما برخورد نصارا با اسلام و مسلمین برخورد با مودت و خاضعانه است، اعتراف پذیر آمادگی بیشتری برای پذیرش اسلام نشون میدهند. ولی زو آیه شریفه اینه: لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا یهود والذین اشرکوا. اگر خوب بنگری و تحلیل کنی میابی این مطلب را که دشمنترین مردم با اسلام و مسلمین یهودن و مشرکین، که یهود را در صف مشرکین قرار داده خداوند حکیم، یهود و مشرکین در یک صف با اسلام برخوردشون برخورد عدوانه است، خصمانه برخورد می کنند و سرسختی نشون میدهند. اما از اون طرف ولتجدن اقربهم مودتن للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، ولی مهربانترین مردم نسبت به اهل اسلام و اهل ایمان همون کسانی هستن که مدعی نصرانیتن، و رو این که در همون ادعا هم خیلی صادق نیستن، یعنی اون چنان که باید تابع حضرت مسیح نیستن، ولی در این حال مدعی نصرانیتن. قالوا انا نصارا، همون کسانی که ادعا می کنن که ما نصرانی هستیم، همونها برخوردشون با اهل ایمان با مودت هست، با محبت و مهربانی. و البته این مقایسه قرائنی در کلام داریم که به طور کلی نیست، یه قاعده کلی استفاده نمیشه از آیه شریفه که بگیم در هر زمان مطلب اینه که یهود سرسخترن و نصارا مهربانترن نسبت به اسلام و مسلمین، این کلیتی ندارد، بلکه به طور شهادت قطعی تاریخ میبینیم اینجور نیست. و مسیحیت، دنیای مسیحیت، کسانی که مدعی پیروی از حضرت مسیح علیه السلام، اینها بعد رحلت پیغمبر اکرم تا به امروز اینها خیلی جنایت ها داشتن نسبت به اسلام و مسلمین که اگر نگوییم بیشتر شده از یهود، دست کم از یهود نداشتن در جنایاتشون. جنگ های خونین صلیبی در تاریخ معروفه که اینها وقتی مسلط شدن بر مسلمین چه جنایت های وحشتناکی از خود نشون دادن، چه ویرانی ها کردن و چه کشتارهای عظیمی، چه حد نوامیسی شد، جنایت های واقعا حیرت آور تاریخ نشون میده. و تا امروز هم میبینیم در دنیا هم، در دنیای استعمار هم، الان هم اون کسانی که به جان مسلمان ها افتاده اند و این همه جنایت ها می کنند، باز همون کسانی هستن که مدعی مسیحیت هستند، همون ها هستن که قالوا انا نصارا، همون ها هستن. پس این کلیتی ما از آیه نمی فهمیم، بلکه قرینه داریم بر این که اون مقایسه مربوط به یهود و نصارای زمان خود پیغمبر اکرم بوده. در اون زمان مطلب همین بوده، در زمان خود رسول اکرم یهود و نصارا که هر دو در مقابل اسلام بودن، یهود سرسخت‌تر بودن در ستیزگی با مسلمان ها، و جنگ هایی هم که به وجود آمده اگر ما دقت کنیم، در اون جنگ ها اکثرا یا خود یهود مستقیما درگیری داشتن با مسلمان ها، یا حداقل محرک بودن. اگر خودشون هم مستقیما رو در رو نبودن، محرک بودن و دیگران تحریک می کردن بر علیه مسلمین. و کم نشون داده می شود که انعطاف پذیرفته باشند و به اسلام گرایش پیدا کرده باشند، کمند مثل عبدالله علیه السلام و اصحاب او بودند. اما از جهت نصارای اون روز چرا؟ نصارای اون روز چه بسا در میدان‌های جنگ کمتر بودند که با مسلمین درگیری داشتند، یا نبودند یا بسیار کم بودند، و از اون طرف هم انعطافشون در مقابل اسلام بیشتر بوده، یعنی جمعیت زیادی پذیرفتن اسلام را از نصارا که مسلمان شدن. تو یهود کم بودن، در نصارا زیاد بودن، تو میدانهای جنگ نصارا کم بودن ولی یهود بیشتر بودن. این مقایسه درسته، یعنی در زمان خود پیغمبر اکرم یهود و نصارای معاصر اون روز ولی اینجور بودن، یعنی یهود اشد الناس عداوتن بودن و اما نصارا اقرب الناس مودتن اونها بودن. و قرینش همین آیه است که دنبالش از و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، یعنی وقتی شنیدم آیات الهیه را، خود این صنعو که صیغه ماضی است به اصطلاح اهل ادب، نشان میدهد که اون روز بودن یه جمعیتی از نصارا که وقتی آیات قرآن به گوشونها رسید از شدت اشتیاقی که به حق نشون دادن گریستن، چشمشان سیلاب عشق از چشمهاشان جاری شد. اذا سمعوا ما انزل الی الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، وقتی شنیدن آیات نازل شده بر رسول را میبینی که چشمهاشان عشق میریزد. چرا؟ من ما عرفوا من الحق، از اون جهت که حق را شناختن، چون حق را شناختن مجذوب حق شدند و لذا سیلاب عشق از چشمهاشون جاری شد. خب این معلومه که یک جمعیتی بودن اون روز از نصارا که این جریان پیش آمده، یعنی شنیدن آیات خدا را مجذوب حق شده اند و گریستن. این یک قضیه بوده است و فی واقعت که گذشته، و معناش این نیست که در هر زمانی مطلب اینه، در هر زمانی که اگر نصارا بشنون آیات خدا را گریه کنن مثلا مجذوب بشون اینجور نیست، اون روز بوده این مطلب. و اشاره هم هست به همان جریان نجاشی و یاران نجاشی، در زیر این آیه هم آمده این قصه مهاجرت مهاجرین از مکه به حبشه دیگه، چون این ماه هم ماه هجرت هست. این تناسب عرض می کنم که اون قصه هجرت که خودش مسئله مهمی بود، چون وقتی در مکه جمعیتی مؤمن شدن کم بودن، اقلیتی بودن در مکه دیگه، در مکه قدرتی نبود برای اسلام، قدرت دست مشرکین بود، ولی زا هر کسی از مشرکین از قبائل مسلم می شد تحت فشار قوم خودش بود، و قریش هم اعلام کرده بودن به قبائل که در میان شما هر کدام مسلم می شود تحت فشار قرار بدهید او را از جهات مختلف. این بود خیلی در فشار بودن مسلمان های اقلیتی که در مکه بودن، سخت در فشار قرار گرفتن از طرف قوم قبیله خودشون، که حتی تا این درجه خباب نعرت یکی از اونها بوده، بعدن که به مدینه آمدند و بعد خب حکومتی تشکیل داده شد، در زمان خود عمر بود وقتی خباب را دید، بدن او را وقتی مشاهده کردید از پشت اصلا گوشت ندارد، یعنی گوشت پوست مانده و یعنی استخوان مانده و سوخته، اصلا پشت بدن سوخته. تعجب کرد که این چجوریه، که بله من در مکه که بودم برده بودم، برده یه کسی بودم، و این وقتی دید من مسلمان شده ام خیلی خشم کرد بر من و نظام را می آورد توی بیابان می خوابان روی زمین، بدنم را برهنه می کرد روی ریجه های تفسیده داغ بیابان، بعدم سنگ های داغ را روی پشت من می گذاشت، آتش روی اون روشن می کرد، اینقدر نگه می داشت که این پوست بدنم می سوخت که پشت من به این حال در آمده. یا بلال را می آوردن، ابو جهل دستور می داد می آوردن در وسط میدان عمومی مکه، اونجا می خوابندن و خنجر می آوردن، رانش را می شکافتن و در لای زخم هم مفصول گداخته در آهن می گذاشتن که بوی گوشت سوخته به مشام می رسید. می گفتن تبری کن از این کسی که مدعی نبوته، او می گفت لا اله الا الله احدان احدا، من موحدم، دست از ایمان خود بر نمی دارم. خب این خیلی مشکل بود این فشار، و رسول خدا دید سخت تحت فشارن اینها، اونها فرمود که هجرت کنید از مکه بیرون بروید، فعلا که ما قدرتی نداریم در مقابلشان بیستیم، و شما هم که این مقدار تحت فشار قرار گرفته اید تأمل نمی شود که شما بیرون بروید از مکه، هجرت کنید. خودشون موندن در مکه، خودشون مأمور بودند و وسیله داشتن به هر کیفیت یه تبلیغ کنن، نمیشد بیرون بروند، ولی اونا را رسول که شما بروید. رفتن 11 مرد و 4 زن یک بار هجرت کردن، رفتن به حبشه، چون اونجا نجاشی سلطان مسیحی مذهب بود، مذهبی بود، مسیحی بود، مرد عادلی بود و عاقل، فرمود پیش او بروید، اون کشورش مأمنه. رفتن بعد مدتی با جمع دیگری مهاجرت کردن، 70 نفر با چند تا زنها و بچه ها رفتن که اونجا قریب 82 نفر جمعیت به وجود آمد. همین مطلب برای قریش وحشت انگیز شد. دیدن کم کم اینها خود می روند و جمعی پیدا می شوند، تشکل پیدا می کنند، براشون خطرناکه، اونجا یه حزبی تشکیل می دهند. برای اینکه متراشی کنند اونها را، دو نفر را مأمور کردند که شما بروید پیش نجاشی سعایت کنید که نگذارد در کشورشون بمانند اینا. این دو نفر یکی عمرو بن عاص بود، یکی امارت ولید بود. این هر دو جوان بودند، فعال بودند، سخنور بودند. اینا آمدند به حبشه و هدایا آوردند پیش سلطان حبشه نجاشی. با مقدماتی با او ملاقات کردند، گفتن ما را بزرگان قریش فرستادند، این جمعی از اراذل و اوباش اینها از دین خود در آمدند و بدین شما هم نیستند، احساب کردند، اخلال کردند، شما را ما بیرون کردیم از کشورمان، آمدند به کشور شما. اینا نظرشان ایجاد اختلاف و فساده و آمده این که از شما بخواهیم که را بیرون کنید. مرد عاقلی بود، گفت من تا اونا را نبینم نفی و اثبات جواب نمیدم به شما. فرستاد مهاجرین که بیان. جناب جعفر علیه السلام برادر حضرت علی علیه السلام در رأس اون مهاجرین بود. ایشون به اون نمایندگی آوارد شدن در مجلس نجاشی و سوال کرد که شما چرا آمده اید از کشور خود مهاجرت کرده اینجا آمده اید؟ اینا دنبالتون آمدن. فرمود که شما اجازه بده من از خودتان چیزی بپرسم اول. سوال کرد از عمرو عاص و همراهش که آیا ما برده شما بوده این که فراری شده این دنبال ما آمده اید؟ گفتن نه، شما آزادید، برده نبود. آیا از شما انواری غارت کرده این برای مطالبه آمده اید؟ گفتن خیلی. آیا خونی ریخته این که برای قصاص آمده اید؟ گفتن خیلی. پس برای چه ما را تحت اذیت و آزار قرار داده اید؟ به اینجا هم که آمده اید، آمده این تعقیب ما می کنید. و روشد به نجاشی فرمود که ایها الامیر، واقع مطلب اینه، ما مردمی بودیم وحشی، نادان، جاهل، نه دین داشتیم، نه تمدن داشتیم، نه آدمیت و انسانیت داشتیم، یک موش مردمانی نیمه وحشی دور هم جمع شده بودیم، بت می‌پرستیم، مردار می‌خوردیم، اموال هم را غارت می‌کردیم و یکدیگر را می‌کشتیم، اغریای ما و ضعفای ما را می‌خوردند، می‌بلعیدند، انواع فسادها در میان ما بود تا خدا بر ما منت گذاشت، از میان ما مردی را برانگیخت به عنوان نبوت و هدایت، مردی که تمام خصوصیاتش بر ما محرزه، نسبش را میشناسیم، شخص خودش را میشناسیم، از کودکی و جوانی در میان ما به صداقت و امانت و درایت و حکمت معروف بوده و او از جانب خدا ما را هدایت کرده، خدا پرستی دعوت کرده، ما را از مردارخواری، از فتنه انگیزی، از غارت و قتل ما را تحذیر کرده و حالا ما شدیم آدم، حیوان بودیم، آدم شدیم، مرده بودیم، زنده شدیم و خواستیم دیگران را هم مانند خودمان به این را بیاوریم. ما را زدند و سوزندند و کبابمون کردند. پیشوای ما به ما دستور داد فعلا که چنین است، به کشور شما بیاییم، چون شما را مردی عادل و عاقل تشخیص داده ایم، در کنار شما به کسی ستم نمی‌رسد آمده ایم. این بود انگیزه ما در هجرت. او شدید که این حرف ها خیلی حرف های بزرگیست و حرف های انبیاست و پیغمبران است. گفت آیا از اون کتابی که بر پیغمبر شما نازل شده چیزی از آن به خاطر دارید شما؟ گفت بله. فرمود بله. خب میشه بخوانی برای من از اون آیاتی که بر اون نازل شده؟ گفت بله. اونجا هم جناب جعفر بلاغت را رعایت کرد، یعنی سخن مطابق مقتضای حال شنونده گفتن، این حال شنونده در نظر گرفت و چه حالی دارد و چه مناسب هست با او، انتخاب کرد آیات سوره مبارکه مریم را، چون اونا معتقد بودن به حضرت عیسی و مریم دیگه. یهود بر ضد بودن و اونها معتقد بودن به قداست حضرت مریم و حضرت عیسی. جناب جعفر بلاغت به کار برد اینجا، مطابق مقتضای حال شنونده آیاتی را انتخاب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. خب اون حلاوت آیات الهی و نحوه خوندن جناب جعفر علیه السلام خیلی جلب کرد مردم رو، حضار را، نجاشی و حضار مجلس را، همه گوش شدند و مثل آدم تشنه‌ای که در وسط بیابان آب زلالی به او برسد، در دلشون میلش از با کمال توجه گوش دادند تا رسید به این آیه وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. سخن از مریم به میان بیاورد تا سخن از مریم آمد بیشتر توجه کردند که حالا نظر این مرد درباره مریم چی هست. دیدن با کمال قداست و طهارت و جلالت از مریم و عیسی یاد می کند. وذکر فی کتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا و اتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیهم رسولا مبشرا فارسلنا الیهم روحنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. دیدن که سخن از اینه که حضرت مریم اونقدر جلالت داشت که روح القدس حضرت جبرئیل از جانب خدا مبعوث شد و به صورت بشر بر مریم ظاهر شد و دمید در گریبان مریم و مریم از دم روح القدس حامل شد نسبت به عیسی علیه السلام و حضرت عیسی از دم جبرئیلی و روح القدس متکلم شد. بعد وقتی مریم دید حامل است طبق آیات قرآن خیلی متحسر شد، ناراحت شد، گفت یا لیتنی مت قبل هادا و کنت نسیا منسیا. من یک دختر باکره ای که تا به حال مردی ندیدم حمل برداشتم، چجور زبان مردم را ببندم، ای کاش پیش از این مرده بودم و اسم من در میان مردم نبود. به اینجا که رسید چنان تحت تأثیر قرار داد نزاشی را که با صدای بلند گریه کرد و همه حضار مجلس گریه کردند. سم مجلس منقلب شد، از اون طرف آهنگ آیات آسمانی قرآن با لحن جناب جعفر علیه السلام، از این طرف سوز و گداز و انقلاب حالی که در مجلسیان پیدا شده بود، مجلس به کلی روحانی شد، الهی شد. امروز دید که عجب برعکس اون نظری که داشت به وجود آمد. جریان برخواست ایستاد تا خواست حرفی بزند، نزاشی دست خود رو بلند کرد، محکم زد تو صورت امروز و خاموش باش، بخوای دم بزنی دستور میدهم مجازاتت کنن و از کشور بیرونت کنن. و صدا زد مامورین خودش که بیایید این مرد را با همراهش هدایاشون رو به خودشون برگردانید و از کشور بیرونشون کنید. اونها رفتن و رو کرد به جناب جعفر علیه السلام، گفت مطمئن باشید در پناه من به شما آسیبی نخواهد رسید، اون گونه که از خودم دفاع می کنم از شما دفاع می کنم، بمانید در کشور ما تا هر مقداری که خواستید و در امانی. خب ماندن و سالها گذشت تا رسول اکرم از مکه به مدینه هجرت کردند و حکومت اسلامی تشکیل شد و بعد هم پیشرفت‌ها زیاد داشتند تا سال ششم یا هفتم هجرت بود که خیبر فتح شد. همون روزی که مسلمان‌ها از کشتن امیر علیه السلام عمرو بن عبدود را یادند احزاب بودند، جنگ خیبر بود، مرحب خیبری را وقتی که کشتن و خیلی سروری بود برای مسلمان‌ها، در همون وقت دیدن یه جمعیتی از دور به سمتشون میان، معروفه که ما هم مهاجرین حبشن که رفتن بعد از چند سال برمیگردن، خیلی خوشحال شدن و استقبالشون رفتن. رسول اکرم بغل باز کرد و حضرت جعفر رو با آغوش گرفت و بوسید و فرمود که لا ادری ابو فتح خیبر اسر ان به قلوب جعفر، نمیدانم آیا به خاطر فتح خیبر مسرور بشوم یا با آمدن جعفر خوشحال بشوم. که بعدم خود نجاشی هم بعد مسلمان شد و آمد به سمت مدینه، منتها بین راه نرسیده به مدینه از دنیا رفت. این آیات اشاره به اون قسمته و ازا سم او ما انزل الرسول ترا اعینهم تفیض من الدمع. و رضا وقتی که بشنوند شنیدند آیات الهیه را، از سیلاب عشق از چشمانشون فرو ریخت، مما عرفوا من الحق چون حق را شناختند. این خود قرینه است برای اینکه این آیات این مقایسه میان یهود و نصارا به همون زمان مربوطه، زمان خود پیغمبر اکرم که این جریان پیش آمده که اینها بودند چون عارف حق شدن و مذوب حق شدند و انعطاف از خود نشون دادند. و لذا اون روز یهود اشد الناس عداوتن بودند و نصارا اقرب الناس مودتن بودند. اما کلیتی نداره، این از آیه کلی نمیفهمیم که در هر زمانی نصارا به اسلام نزدیکتر باشند از یهود یا مهربانتر باشند و جنابتشان کمتر باشه، این کلیت نمیفهمیم. ولی این کلی میفهمیم که علت رو بیان میکنه.
حالا چرا اون روز نصارا به اسلام نزدیکتر بودن؟
زال که به ان منهم قسیسین و رهبانا،
این لفیش اینه که در میان اونها قسیس بودن.
قسیس معرف همون کشیشه، معربشه، شما میگین کشیش همون پیشوای روحانی نصارا که معربش قسیسه،
یعنی عالمان حنیف، حقیقت خواه، مستکبر نبودن.
در میانشون علمایی بودن که اینها واقعا حقیقت خواه بودن، حق را می دیدن می پذیرفتن.
و رهبان در میانشون بود، یعنی مردم راهب. البته راهب به معنی اون ترک دنیا پیش اسلام ممدوح نیست،
از اسلام رهبانیت کار خوبی نیست که انسان از زندگی اجتماعی گریزان بشود، تن به مسئولیت های اجتماعی ندهد، برود بیرون مثلا بیابان‌گردی کند، کوه نشینی کند، غار نشینی کند، یک زندگی فرده دور از اجتماع. نه، اسلام نمی‌پسندد این کار را. لا رهبانیت فی اسلام، اون رهبانیتی که این آیه دارد مدحش می کند همون زهده، یعنی کسانی بودند در میان اونها واقعا زاهد بودند، دلبسته به دنیا نبودند، حریص به دنیا نبودند، نه تجملات دنیوی را نمی خواستند، دنیا را تا اون حدی که در مسیر آخرت قرار بگیره دوست داشته، مرد عمل بودند. خلاصه در میانشون هم مردان علم بودند که حق را می فهمیدن، هم مردان عمل بودن که دل به دنیا نمی بستن، خب به دنیا در دلشون کم بود و هم لای از تکبرون و حالت غرور نداشتن، خضوع در مقابل حق داشتن. این سه عامل بود که نصارای اون روز را به اسلام نزدیکتر کرده بود. حالا این کلی ما می فهمیم از این، از جمله اول آیه کلیت نمی فهمیم که در هر زمانی نصارا انعطاف پذیرتر باشند، اینجور، ولی این نمی فهمیم کلیه، یعنی در هر زمانی که در میان هر جمعیتی که علماء بصیر، عالمان واقع بین، حقیقت خواه باشند و هم در میان اون مردم، مردم اهل عمل باشند، انسانهای متقی، انسانهای زاهد، انسان‌هایی که واقعاً گرفتار دنیا نیستن، تجمل دنیا اونها را فریبشون نداده، اگه باشن در میانشون و در میان خود جمعیت غرور نباشه، لجاج نباشه، خوی استکبار نباشه، حق را بفهمن، میپذیرن، اگه این سه عامل در میان هر قومی باشه، اینها سعادتمندن، اینها به اسلام و حق نزدیکترن و گرایش از خود نشون میدن. هر این قومی که اینجور باشن، علمای بصیر، واقع بین، مردان اهل عمل، متقی، زاهد و مردمی که لجوج نباشن، خوی حق پذیری درشون باشه، در هر قومی که اینها باشن خب پیش می روند. ولی اون جمعیتی که عالمانشون بصیر نباشن، عالم نما باشن، بصیر نباشن، واقع را خوب نتوانن درک کنن و هم دنیاگرا باشن، یعنی اون زهد و تقوایی که لازم بوده درشون نباشه، حب دنیا درشون باشه و لجاج هم درشون باشه، غرور، استکبار، اگر این سه عامل بود خب مردم قهران دور از حق خواهند بود، برای اینکه عالمان بصیری نداشته باشند، مردان اهل عمل متقی هم که الگو و سرمشقن در میانشون نباشن، لجاج اناد هم در میانشون باشه، قهره اینها هیچ وقتی با حق نزدیک نخواهند بود دیگه، پیشرفه حقیقی درشون پیدا نمیشه، این شکی درش، این کلیت داره. ذالک و ان منهم قسیسین، یعنی در میان هر قومی که عالمان حقیقت خواه باشن و رهبانن و انسانهای متقی زاهد غیر حریص به دنیا در میانشون باشن، لایستکبرون و روح استکبار درشون نباشه، اینها پیشرفت دارن، رشد معنوی دارن، رشد حاشر مرتضی ظاهر رو داریم مثلا، چند نفر ما اگر بخوان چون تهران بشماریم چند نفر پیدا میکنیم که از جهت تقوا و زهد و پیراستگی از تجمل دنیا چند نفر پیدا میکنیم، مثل آقای حسین ظاهر رضوان الله علیه داشته باشیم، مثل حاج مقدس مرحوم داشته باشیم، مثل محدث قومی داشته باشیم، چند نفر. و اگر در میان مردم تو بازار هم اگر بگردیم، اگر افرادی کم پیدا کنیم که متدین، این اگر ریشه یابی کنیم میرسن به همونهایی که نفس مرحوم هاشم رضا به اونها رسیده. اگر پیدا کنیم از اونها باقی ماندن، اگر با اونها ملاقاتی داشته اند و حرف اونها را شنیده اند و رفتارشون را دیده اند، مرد عمل را دیده اند، همونها اگر یک کمی خوب باشن مال اونهاست. افراد عالمان بصیر دیدن، افراد متقی زاهد دیدن و خوی استکبار درشون نبوده، خوب شده ان خوب. و اکثریت ما میبینیم که کج میرویم در زندگی، آلودگی ها داریم. خب یک قسمت همینه، ما الان افرادی که متصدیان دینن مثلا در میان مردم خوب شناخته میشوند، از اون مدداهی که یک مدحی میخواند برای فضائل اهل بیت علیهم السلام، مرثیه خانی که روزه میخواند، تا برسه سخنرانی که سخنوری میکند، تا برسه مثلا به مرجع تقلیدی که بر مسجد افتاء نشسته و رساله به دست مردم میدهد، از همه اینها ما وقتی حساب کنیم، یکی یکی برسیم تحلیل کنیم، بسیار کم مییابیم که انسانهای با ورع با تقوا حقیقت خواه. ولی زا سنگیر این مسئولیت هم اون کسانی که در میان مردم مروج دین حساب می شوند و مبلغ دین و قرآن حساب می شوند، خیلی سنگین مسئولیتشون، باید خیلی مراقب باشن. آقای مدعی که نیستد و چند بیت مثلا شعر در مدح اهل بیت می خواند، این در میان مردم از کارگزاران دین حساب می شه، وابسته به دینه دیگه، به همین مقدار دیگه از همه شروع میشه. یعنی اینها از مروجان دین هست، اون مدده را مروج دین حساب می کنن، مرسیخان را مروج دین حساب می کنن، واعد سخنور را مروج دین حساب می کنن، برسه به حالا دیگه هم مروج دین هست. وقت اینا چقدر می توانیم بگیم پروا دارن و خوب مقیدن؟ ما داریم در میان آلان مدده ها واقعا افرادی متعبد متعهد ما داریم، میشناسیم افرادی که واقعا متحدن مقیدن. چند تا شعری که میخوان بخوانم در مدح اهل بیت یا در مصیبت ها با عالمی در ارتباط هستن، خودشون رو عرضه میکنن، افکارشون رو عرضه میکنن که این اشعار رو میخوان بخوانیم به این کیفیت، این مرثیه درسته، مخل صحیحی هست، با آیات قرآن این منافی نیست، با روایات ما تطابق دارد یا ندارد. ما داریم در میان همون عالم مدده ها واقعا افرادی هستن که اینا متعبدند و متعهدند و خوب میرسند، اما بازم افراد دیگری هستن که متاسفانه اینها غالبا تخریب میکنند، یعنی با همون اشعاری که میخوانند رعایت نمیکنند جهات اعتدال را در مدح اهل بیت علیهم السلام و جهات اعتدال را در مرثیه خوانی که مصیبت ها جوری خوانده بشود که حد حرمت نشود، توهین به مقام اهل بیت علیهم السلام نشود، ذلت براشون نیاورد. خب کم داریم و اونها تخریب میشه، به جای اینکه ما ترویج کنیم تخریب میکنیم. خب همین ها رعایتش لازمه تا برسیم به سخنرانی که سخنوری میکند مثلا. و گاهی شنیده میشود که در آیان بعضی در مجالس آیان مدعاها نعتی میخوانن که در شوری که پیدا میشود در مجلس و میگن ما حسین اللهی شدیم مثلا، ما زینب اللهی شدیم. یعنی چه این حرف ها؟ حسین اللهی یعنی چه؟ فقهای ما علی اللهی ها را کافر میدانند، نجس میدانند. اون کسانی که علی اللهی باشند اینها را نجس میدانند. حالا یک کسی بگه اونجا خیلی شور و قوقا برپا بشه که ما حسین اللهی شدیم، یعنی چه؟ سابقه اعتراض کنه آقای درستی نایسه حساب عشقه، این حساب عشق یعنی چه؟ اون حساب عشق باید حرفای دروغی هم که حرفایی که تنفر آور باشد و به مرد کفر نزدیک بشه و گفته بشه و کدام عشقه؟ در قرآن کریم اشد حبا لله داریم، محبت داریم، محبت هم خودش میزان فرموده این کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر راست میگید شما محبت دارید اطاعت کنید،
تبعیت کنید، برنامه دارم، دیجعت هشور قوغانه کنید و به ما عشق داریم، عاشق شدیم، کجا عاشق شدیم؟ عاشق اون کسیست که معشوقش رو از خود راضی نگه دارد. این کنتم تحبون الله فتبعونی، اگر راست میگویید شما محبید، عشق به امام حسین دارید، اتباع داشته باشید، پیروی داشته باشید، ولی زم مراعات اینها لازم هست. یاسم آران سخنورها، سخنرانها، چند هفته قبل شنیده شد که سخنرانی که قبل از خطبه‌های نماز جمعه صحبت میکرده در ضمنش به بعض از شخصیت‌های بزرگوار حد که حرمت کرده، هم از شخصیت هایی که از دنیا رفتن که عظمت و جلالت اونها در دنیا هم نمی گنجد. اونها افرادی هستن به این سادگی گیر مسلمان ها نمی آد، به این سادگی دست مردم به دامنشون نمی رسه. اون افراد را به جهتی به نظر خودشون مثلا حد که حرمت شده، خب چرا باید اینجور باشه؟ اون وقت اون بزرگانی که در موضع قدرت نشستن وظیفه اونهاست این گونه افراد را راه ندهند، فقط به توبیخ در خلوت اکتفا نکنند، که در خلوت توبیخ کنند چرا این کار را کردی، خیر، باید وادار کنند همون کس بیاد پشت تریبون به همون کیفیت که حق کرده به همون کیفیت تجلیل کند در میان عموم مردم. به قول آقای میگفت که آیا غیبت کردن دو نفری حرامه؟ اما غیبت در حضور هزارها جمعیت حرام نیست؟ یه دو نفر با هم غیبت کنن بدی کسی رو بگن این حرامه، اما در حضور هزارها جمعیت یا به گوش میلیونها جمعیت برسه این حرام نیست؟ باید رعایت اینها بشود در سخنرانی ها، در مرسایی ها، در مرسیه خانی ها، تا برسد به مراجع تقلیلی که خب منصب افتاء دارن، بسیار خوب وجودشان عزیز محترم، اما در این حال کسانی هم که میخوان تقلید کنن اونها هم باید بررسی کنن، کنجکاوی کنن. اینجور نیست که حالا هر کسی که ادعا کرد که من میتوانم افتاء کنم، فتوا بدهم و مردم فورا سراغش برون، نه، محقق باشن، خود مردم محقق باشن، کنجکاو باشن، حق را بشناسن، موازی تشخیص بدهن در همه ابعاد مراحل. عرض کردم در مرحله مدعیش گرفته تا مرثیه خانی گرفته تا سخنرانی که سخنرانی میکند تا برسه اون کسی که فتوا به دست مردم میدهد، در همه اینها مسلمان ها موظفن محقق باشن، کنجکاو باشن، و اونها هم موظفن که حق شناس باشن و حق را بدانن، بصیر باشن، قسیسی رهبانا، عالمان حنیف حقیقت خواه، در این حال هم نسبت به دنیا بی اعتنا و زهد و تقوا و فرع و ربع و رع درشون باشه. اگه این شد باره ازا سم او ما اوزل الرسول ترا اعیونهم تفویض منت جهنم لما عرفو من الحق، چون حق را میشناسن مذوب حق واقع میشون. از این آیه هم زمنان ما میفهمیم که مدح گریه را قرآن جریه را مدح می کند، علی‌رغم کسانی که بودن که گاه به عزاداری اعتراض می کردن، به گریه مردم اعتراض می کردن، گریه را ضعف و زبونی می دانستن، چه بسا قبل از انقلاب یه قدی عوض گرفته بود این مطلب که اصلا عزاداری یعنی چه، گریه کردن امام حسین یعنی چه، سینه زدن یعنی چه، اینا را داشتن مخالفت می کردن، که گریه علامت ضعف و زبونیه. قرآن کریم داره گریه را مدح می کند. ترا اعیونهم تفیض من الدمع خروا صدا و بکیا، انسانهای خوب را نشان میدهد که اینها به خاک میافتند، گریه کنند، اشک میریزند. گریه و اشک را قرآن مدح میکند، تمجید میکند، تجلیل میکند. چشم خوش از قساوت نشأت گرفته، قساوت دل بیماریه. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فیک الحجاره و اشد قسوه، چشم خوش نشأت گرفته از قساوت قلبه و قساوت قلب بیماریه. چشم اشکبار نشأت گرفته از احساس لطیفه. اینم عرض کنم بازم نه هر احساساتی، نه هر احساساتی که عشق بریزد اون هم مطلوبه، نه. خود آیه میگه من معرفه من الحق، اون عشقی که از معرفت حق نشأت گرفته باشه، این عشق خوبه. ترا اعیونهم تفیض من الدمع من معرفه من الحق، نه چشم خوش را قرآن می ستاید، نه هر چشم عشقبار را می ستاید. اینجور نیست، آخری هستن خوش کسش میشون، دل سنگینه، صلابت داره، خود بده، این بیماریه. بعضی هستن که نه، اصلا همه هدف رو گریه میدونن، مثلا همه که گریه کردن خوشحالن، که یه جا رفتیم و چیزی گفتن ما گریه کردیم، سبک شدیم، بخیر بگن گریه خودش هدفیه، لینه میجورم نیست، نه اون گریه خودش هدفه که مطلوبه، نه اون قصابتی که چشم خوشی بیاورد، هر دو نیست. اون عشقی که از معرفت الحق نشأت گرفته باشه اون مطلوبه. انسانهای قرآن میخواد عارف باشن، عارف یعنی حقیقی یا عارف اسرائیلی دارن، یعنی واقعا معرفت داشته باشن، شناسایی داشته باشن نسبت به حق و اولیاء حق، اینها مجذوب حق بشون. اگه این جدی خوبه و مثل دیگه آدم تو فرق احساسات بشه در یک جایی، یک کسی با صدای خوب هم بخواند و اشعاری هم که محزن باشه، قهرن آدم گریش میگیره دیگه. اما همین گریه ها خیلی ها میبینیم که افراد منحرفی هستن، افرادی هستن اخلاقا فاسد هستن، اعمالا زشتکار هستن، حرامکاری دارن، در این حال گریه و اشعاری هم دارن. این خیلی مطلوب نیست. اون گریه ای که حق را شناخته است، این گریه دیگه ممکن نیست دنبال ناحق برود، حق را زیر پا بذاره. اگه واقعا به جمال حق عشق می‌ورزد و بعدن گریه می‌کند، مگه ممکنه این آدم تو بازار برود مثلا دروغ بگه، اجحاف کند، ربا بخوره، اما اصلا خیانت ها این نمیشه. وزه عمده معرفت الحق من ما عرفو من الحق. یکی از تأسف ها همینه که امروز خیلی نسل جوان احساس می شود گرایش بیشتری به مجالس و محافل گریه از خود نشان می دهند. این هم خیلی مطلوب نیست که آدم دلش مثلا خوشحال بشه به این مطلب. بله ارشد اون کسانی که اداره می کنن مجالس را واقعا خوب هم هستن، ارشد هم خوب هم ما زیاد داریم، تو همون اشخاصی که با صدای خوب و لحن عالی و اشعار خوب مردم را جلب می کنن، میگریانن، بسیار خوبه، کماله برای اونها، کمال است با رعایت همون موازی، بسیار خوبه. خب کسی صدای خوب دارد و اشعار خوب بلده و لحن خوشی دارد و جوری همه جذب می کند و گریه می آورد، بسیار خوبه، این کماله. اما از اون طرف اگر ببینیم که جوانها در مجالسی که اعتقادیات گفته میشه شرکت نمی کنن زیاد، بحث معارف می شود زیاد نیستن، بحث اخلاقیات می شود زیاد نیستن، اما همونها در مجلسی که خونده می شود، زیارت عاشورا خونده می شه، دعای کله خونده می شه، دعای ندبه خونده می شه، زیاد هستن. این خودش نفسه، این خودش تأسف دارد. برای اون کسی که اداره می کند کماله، اون کسی که اداره می کند با صدای خوب و آهنگ خوش و لحن خوب و جذاب و در ضمن صحبتش هم موعظه هم می کنه نصیحت، اون کماله و تحقیر به اون نیست. اما جوانها را می خوام بگین اکثریت بخوان نشان بدهن در مجالس معارف نباشن، در مجالس اخلاقیات نباشن، فقط در مجالس گریه و ناله اونجاها شرکت زیاد داشته باشن، این خودش نفسه، این تأسفه. بله اگر همون جوانهایی که در مجلس دعات عاشورا اونها موج میزنن، همونها اگر در مجالس بحث عقاید موج بزنن، در عقاید اخلاقیات موج بزنن، بسیار خوبه، این مایه خوشحالیه در هر دو جا. یعنی هم عواطفشون در حد اعلاست و هم عقولشون در حد اعلاست، درک عقلشون عالیست، در معارف راستی قاهرن، در اخلاقیات متعهدن، در اعمالشون هم اهل عملن. خب در اونجا اهل گریه هم بسیار بود، اهل عمل بودن و اهل گریه بودن، عرف من الحق دیگه، خیلی خوبه. تو قرآن تعیین مدهش می کنن ترا اعینهم تفیض من الدم لما عرفوا من الحق. اگه این باشه و لذا آخرش هم می فرماید که اونی که لازم هست همون نصارایی که مجذوب حق بودن، اونهاشون حق را شناخته بودن، می گفتن ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما ایمان آوردیم، ما را در زمره کسانی قرار بده که شهادت می دهند به وحدانیت تو و شهادت می دهند به رسالت رسولت
ما را در زمره اونها مکتوب کن. بعد میگفتن ما لنا، یعنی این منطق نصارای مذوب حق را نشون میده که مذوب حق بودن، گریه برای حق کردن، بعد به زبان آوردن این مطلب را، بعد گفتن ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتبع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. گفتن این چه توقع بیجاییه، ما بدون این که در مقابل قرآن و بیان حق خضوع داشته باشیم ایمانن و عملن، چه توقع داریم که در روز قیامت با صلحا محشور باشیم؟ یعنی این طمع بیجاست که آدم اهل ایمان نباشه، اهل عمل نباشه، در این حال طمع دارد که با امام حسین محشور باشه در روز قیامت. قرآن میگه این طمع بیجاست. ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چه آفتی به ما رسیده که ایمان به الله اونچنان که هست که روی معرفت نداشته باشیم، و هم ما جاءنا من الحق دستورات آسمانی که حق رسیده در مقام عمل قرار ندهیم، در حال نسل آنگ و خلما ربنا و القوم صالحین، و طمع میورزیم که خدای ما ما را با صلحا محشور کند. این دوست، این دوستی ما لنا نباید این جور باشه. یعنی شما هم که اهل اسلام اهل قرآنی طمع دارید که فردا با صلحا محشور باشید، حشر با صلحا پیروی از صلحا را می طلبد. اول دنبالشون بروید، خودتون را به رنج اونها درآورید تا روز قیامت هم با اونها محشور بشوید. لذا در دعای ابو حمزه داریم که سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفی و آل خیرتی من خلقی. یعنی خدایا اول حب دنیا را از دلم بیرون کن که در دنیا زندگیم آلودگی پیدا نکند، بعد میان من و رسول خدا و آلش جمع کن روز قیامت، واجمع بیننا و بین مصطفی و آل خیرتی من خلقی. این نشون میده یعنی محشور کردن با اونها در دنیا، حب دنیا را از بیرون کردن و تجمل دنیا را در زندگی حاکم قرار ندادن، این را می طلبد. حالا ما هم خب هم میگیم که ما تابع مولا المتقین علی علیه السلام هستیم و با دشمن او هم دشمنیم دیگه، هم تولی داریم هم تبری داریم. در زندگی خودمان دقت کنیم آیا واقعا زندگی ما به کدام نزدیکتره، مثلا به کدام، آیا به فساد اخلاق نزدیکتره یا به صلاح اعمال نزدیکتره؟ من لازم هستم دقیق در زندگیش کنه دیگه، که او میگفت که به خدا قسم اگر تمام دنیا را به من بدهن بخوان یه ترکا از دهان مور ناتوان بگیرم نمی کنم این کار را، من اینجوری هستم دیگه. و اگر تمام دنیا را بدهن لو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت احلاتها الا ان اعصی الله فی نملت اصلبها جلب شعیرت ما فعلتو، تمام دنیا را بدهن یک پر کاه بگیرم از دهان مور نمیگیرم. آیا ما واقعا اینجور حکیم در زندگی ما که اگر اندکی پول بیاد دیگه اون معامله که توش ربا هست و حرام هست انجام نمیدهیم از ترس خدا، مثلا فرانجا که نگاهش نامرزیگی پیش خدا نگاه نمی کنیم، در اموالمان، در افعالمان، اخلاقمان چجوری نزدیکی به مولای متقین علیه السلام نکند، پناه بر خدا میبریم که یک عمر زندگی کرده باشیم و داعی ولایت داشته باشیم و بعد در عالم آخرت تا چشم باز کنیم خود را دنبال دیگران ببینیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که ما هر قومی را با امامشون به محشر وارد می کنیم که دنبال او بیفتن دیگه. آیا ما واقعا اینجور هستیم مطمئنیم که فردا ما سر از قبر برداشتیم دنبال اماممون خواهیم بود؟ امیدوار هستیم ما، اما تنها به امید که نمیشه اکتفا کرد. خب بله امیدوار هستیم، واقعا هم سرمایه عظیمی خدا به ما عنایت فرموده، ولی این سرمایه را ما غافلانه از دست میدهیم. این سرمایه حب علی علیه السلام چون حاضی بالحق هم دیگه راه را نشون میدهد، چون یه راه این است من میروم، شما هم دنبال من بروید. همدوش نخواستم با من باشید، ما نمیتونیم همدوش باشیم، بلکه در راه من باشید، یعنی را به ورع و عفت و صداقت دیگه با ورع و پرهیز و پاک دامنی حرکت کنید. باید به هر حال ما اظهار براءت می کنیم نسبت به دشمنانشون، هم در قلبمون با اونها دشمنیم و در زبانمون هم اظهار می کنیم این اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر اصحاب نوال و ظالش، ما دعوه لعنت می کنیم و کسانی که برای اولین بار در ظلم و ستم را به روی اهل بیت باز کردن، ما می دانیم اونها را لعنت می کنیم و هر شب و روز هم لعنت بر اونها هم ثواب داره برای ما، همونطور که اظهار محبت به علی علیه السلام و آل اطهارش ثواب داره، بیش از این ثواب براءت از اونها ثواب داره برای ما. خود براءت مقدمه بر تولی دیگه، تبری مقدم بر تولی. لا اله الا الله دیگه اول نفی میکنیم سایر معبودهای باطل را، بعد اثبات میکنیم معبود حق را. در امامت مطلب همینه، اول نفی میکنیم ما تمام اونهایی که در مقابلشان ایستادن، اون را باطل میدانیم، ملعون میدانیم، و بعد اثبات میکنیم ولادت حق علی علیه السلام و آل اطهارش. امیدواریم خداوند این حال تولی و تبری را بر ما مستدام بدارد، دشمنی ما را با دشمنان خاندان اسمت بیفزاید، محبت ما را نسبت به خاندان امیرالمومنین علیه السلام هم بیفزاید، به حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرماید. صلوات بفرماید.